ساعت 9 9 صبح هستش. امیدوارم که در این صبح زیبای آدینه هر آنچه که از خدای متعال میخواید به دلخواستهاتون بر مدار مصلحت خداوند برسید انشاءالله. سپاسگزاریم 30036 37 و 22 65 25 25 رو به خاطر بسپارید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما عزیزانی هم که علاقمند هستید با روابط عمومی سازمان نظرات خودتون رو در میان بگذارید، هم میتونید شماره تلفن 162 رو در نظر داشته باشید و ارتباط داشته باشید با این شماره. با ما همراه باشید. اینجا رادیو اقتصاد و دعوت میکنم شما عزیزان رو به شنیدن برنامه شاخه های طلایی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم روز خوبی رو آغاز کرده باشید و شاخه های طلایی رو همراهی کنید. خدا قوت میگیم به همه کشاورزان و به صورت ویژه به باغداران و باغبانان پرتلاش کشورمون، اونایی که خستگی ناپذیرن و برای تولید با کیفیت و کمیت مناسب از هیچ تلاشی دریغ نمی کنن. باغتون آباد و امیدواریم امسال محصولاتتون بهتر از سالهای پیش باشه. در شاخه های طلایی سعی می کنیم نکاتی رو مطرح کنیم که هم مورد استفاده بهره برداران و باغداران کشورمون قرار بگیره و هم برای علاقمندان این حوزه. برای رسیدن به این هدف هم از حضور کارشناسان برجسته و کاربلد باغبانی کشورمون بهره مند میشیم. این برنامه متعلق به شماست. میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با شاخه های طلایی در ارتباط باشید. در شاخه های طلایی درباره مدیریت باغات میوه و نگهداری و توسعه این باغات با شما گفتگو می کنیم. درباره تولید محصولات باغی و از اهمیت اقتصادی این محصولات خواهیم گفت. همینطور با باغداران نمونه کشورمون آشنا میشیم و از تجربیاتشون بهره‌مند میگردیم. اخبار باغبانی کشورمون رو هم مرور میکنیم. امیدواریم برنامه امروز رو هم بپسندید. انگور از قدیمی ترین گیاهان خوراکی شناخته شده است که به عنوان یکی از مهمترین منابع غذایی به شمار میره و در تأمین سلامتی انسان نقش بسزایی داره. پرورش انگور از دیرباز در بین اقوام و تمدن‌های بشری رواج داشته و قابلیت خشک شدن میوه انگور و تولید فراورده کشمش نگهداری از اون رو آسان‌تر کرده. کشورهای ایتالیا، فرانسه و اسپانیا بیشترین تولید محصول رو در جهان دارن و ایران هم جزء کشورهای اول تولید کننده این محصول به حساب میاد. با توجه به فرارسیدن فصل برداشت انگور در کشورمون و اهمیت نکات فنی و ترویجی برای نگهداری بهتر از این محصول با اهمیت، تصمیم گرفتیم امروز در شاخه های طلایی به موضوع انگور بپردازیم. در باره وضعیت تولید انگور در کشورمون و به خصوص برداشت و نگهداری این محصول گفتگو میکنم با آقای دکتر بیژن کابوسی، استادیار پژوهش علوم باغبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس. آقای دکتر کاووسی، خدمت شما سلام دارم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد عرض ادب احترام دارم.
زنده باشید. ممنونم. آقای دکتر، موافق هستید که همین ابتدای صحبت بریم سراغ این مسئله که جایگاه محصول انگور در اقتصاد جهان چگونه است، به چه صورته؟
بله، خدمتتون هستم. انگور در کشور ما با نام‌های مو یا رز یا تاک شناخته میشه و یک میوه بهشتی. و همچنین من قبل از اینکه وارد این بحث بشم اشاره میکنم که فرموده است که بخورید کشمش که سبزا را خاموش، بلغم را ساکن، خستگی را میبرد و قلب را نیکو میکند.
بله.
از نظر سازمان او یا سازمان پایدار کشاورزی ملل متحد، انگور مهمترین محصول باقی دنیا است. چرا؟ چون که تولیدی بیش از 77 میلیون تن در سال داشته و بر اساس آمار همین سازمان فاو در 2003 عمدترین کشورهایی که تولید کننده انگور در دنیا هستند اول هست که 19%، بعدش ایتالیا 10%، آمریکا 9%، فرانسه 8%، اسپانیا 7%، ترکیه 5% و ایران و شیلی و هند هم هر کدوم 3%. یعنی کشور ما رتبه 2 داره. در حدود جالبه که در حدود 30 سال پیش کشور چین رتبه 13 تولید انگور رو تو دنیا داشت، ولی در حال حاضر رتبه اول رو داره و نقص مهمی در اقتصاد کشاورزی و باغبانی چین دارد. از کل تولید انگور تو دنیا 1% تو اروپا تولید میشه، 29% در آسیا، 21% در آمریکا و 9% هم در اقیانوسه. جالب هست که ما در سالهای اخیر، مخصوصا در 15 سال اخیر، 50% افزایش مصرف جهانی در انگور داشتیم. پس نقش مهمی در اقتصاد و عرضه و تقاضا داشته. حدود 170% افزایش صادرات جهانی داشتیم.
بله.
از همه مهمتر 212% افزایش ارزش صادرات جهانی داشتیم. و جالب اینه که مقدار صادرات جهانی انگور در سال 2016 حدود 4.5 میلیون تن بوده که ایران سهمش از این میزان صادرات 0% هست، با وجودی که ایران رتبه 9 را داره. و ارزش صادرات جهانی انگور حدود 8 میلیارد دلار بوده، ولی سهم کشور ما از این مقدار در واقع حدود 17% هست که این در واقع میتونه جایگاهی رو برای آینده کشور ما داشته باشه. در بین کشورهای عمده تولید کننده محصول جانبی اون یعنی کشمش، ایران جایگاه خوبی داره. ایران بعد از ترکیه و آمریکا رتبه 3 داره.
خب
انگور ایران هم الان به 15 کشور مثل روسیه، عراق، پاکستان، افغانستان، کشورهای عربی صادر میشه. و این نکته را بگم که در خود کشور ما هم برخی استانها مثل قزوین، فارس، خراسان، کردستان، حتی زابل پاسداری یکی از در واقع منابع خوب درآمدی مردم.
درسته. بسیار عالی. آقای دکتر، ما چقدر میزان تولید انگورمون در داخل کشور است و در کدوم مناطق، در کدوم استانها؟
بله، نگاه کنید، ما در کشور حدود 100,000 هکتار انگور داریم که استان فارس بیشترین حد زیرکش انگور رو به خودش اختصاص داده. یعنی 1/5 حد زیرکش انگور در استان فارس هست.
20% کشور.
بله، هم دیم هم آبی.
بله.
و بعد از استان فارس، استانهای دیگه مثلا قزوین رتبه بعدی رو داره که اونجا بیشتر انگور آبی هست. ولی دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. کشور بعد از پسته بیشترین سطح زیرکشت رو انگور داره، یعنی 15% محصولات باقی پسته هست، 12% انگوره. در خود کشور بعد از 10% تولید محصول باقی هست انگور رتبه دوم از تولید داره که 15% هست.
درسته. به خب آقای دکتر، میزان عملکرد انگور در مناطق مختلف کشورمون به چه صورته؟ مثلا در فارس، قزوین، اونجایی
بله.
که
متاسفانه به دلایلی که اگر وقت از اشاره میکنم
خواهش میکنم
نوسان میزان عملکرد و تولید انگور کشور خیلی زیاد هست. حتی عملکرد انگور در کشور میانگین آبی 13 تن هست و در بین در صورت آبی در بین هم حدود 4 تن هست. ولی ما پاسداری داریم که در شرایط دل و آبی چندین برابر این تولید رو داریم. یعنی ما در تاکستان هایی داریم که به صورت داربستی هستن و از کیفیت سنت خارج شده و عملکرد آمد ستون رو هم دارن. ولی میانگین متاسفانه 10 تن هست، ولی در استان فارس آبی 10 تن و دیم هم حدود 3 تن بوده. ولی باز ما تاکستانی داریم که به دلایل مثلا انتقال دانش و اینکه فعالیت های تعلیمی و ارتباط خوبی با مؤسسه تحقیقات داشتن، اینا عمل کردی تقریبا تا 10 برابری رو داشتن. در دیم ما تا 3 تن هم عمل کرد داشتیم، اون آبی تا 100 تن عمل کرد
در
گزارش شده. ولی چرا جالب اینه، چرا این عمل کرد تولید در واقع نوسان داره؟ من به چند دلیل اشاره میکنم. یکی که سیست سنتی هست بر ساکستان های ما و سیستم های هاش داربستی به یکی هم تنوع رقم در ساکستان. مثلا شما بازی ساکستان که همه عسکری نیست، همه یا خودی نیست، ممکنه رقم های مختلف داشته باشه.
بله.
یکی هم خود ضعف دانش اون تاکدار هست واقعا. ولی خوشبختانه در چند سال اخیر با نظام نوین دانش ترویج و در واقع یک تفاوت خوبی از نظر تبعیض کمیته ایجاد شده. تاکداران ما در واقع از نحوه هر از هر از واقعا دانش اونا کم هست، زیاد هست، ساد تری بشه. برخی ساکستان ها شاید مکانیابی مناسبی داره اعداد نشده، به خاطر همین بسار تنش های سرمازدگی و تغییرات اقلیمی میتن و خورد مالکی کتک بودن بعضی ساکستان ها امکان مکانیزاسیون در اونها مشکل هست. بعضی ساکداران ما مسن شدن و از این نظر انتقال دانش برای اونا یکم سخت‌تر بوده. و خوشبختانه از کردم در چند سال اخیر به دلیل انتقال دانشی در قالب نظام نوین ترویج بوده.
بله.
واقعا ما شاهد تحولات خوبی بودیم.
درست. آقای دکتر، روش های تولید رو شما یک موردش رو اشاره کردید، روش سنتیه. روش های نوین هم تو فرمایشاتتون بود، مثلا روش های کردون، داربستی. اینا الان آماری وجود داره که ببینیم چقدر از هر روشی داره در انگور در داخل کشور تولید میشه؟
نه، آمار دقیق به این صورت نیست. ولی نگاه کنید، ما سه تا روش در کشور فعلا هست. یکی روش سنتی هست که معمولا در شرایط دین هست و به خصوص مناطق سردسیری که بوته های موتوری کاشته شدن که بازوها رو سطح پاک هست.
بله.
اونم به خاطری که در زمستان ها در سالهای قبل به خاطر اون نوسان دما و برق زیادی که وجود داشته، حالا شاید سالهای اخیر کمتر شده، اینا به صورت سنتی بوده که تنه درخت ها در زیر خاک می بردن به صورت موقت.
بله.
در فصل زمستان تا اوایل بهار که دوباره خاک را از روی تنه برمی‌داشتن. در این مورد در استان فارس در منطقه‌ای به نام دشمنزیاری محمدثنی هست، در کردستان ما سنت داریم و در آذربایجان اینا وجود داره. ولی بیشتر حال روش بعدش به صورت پاسراهی هست، یک تنه مثلا بین نیم تا یک متر هست و بازوها به این قرار کرده هستن و اغلب این صورت هست. ولی اخیراً در یک طرحی که وزارت جاده‌سازی معاونت باغبانی داشت به نام طرح فراز، در استانی مثل قزوین در استان تاکستان و بعضی مناطق دیگه مثل دماوند یا در ارومیه و حتی در فارس هم با اولویت طرح فراز به سوی در واقع داربستگی کردن رفتن و همچنین الان ما تاکستان هایی رو که قدیمی هستن به صورت داربستگی اومده. ولی خوشبختانه الان با تاکستان های جدید رو بحثن بسیاری از اون متقاضی هایی که از نظر مالی یه مقدار بهتر هستن به سمت سیستم داربستگی مثلا کردون میرن. به دلایل مختلفی واقعا این روش بخصوصا برای برخی ارکان مثل ارکان بیدانه که تو جوانه های بالا سرش میده اینا در سیستم داربستگی میتونن علاقه کرده بسیار بالایی داشتن، همون مرز سطران از کردن بیشتر
درست
سیستم داربستگی دارن.
خب بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اجازه میخوام که بخشی از برنامه رو بشنویم، برگردیم و مجدد در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما.
در این قسمت از برنامه شاخه های طلایی بخشی رو در نظر گرفتیم برای معرفی باغداران نمونه کشور تا ضمن معرفی بیشتر بتونیم از تجربه این عزیزان هم استفاده بکنیم. در خدمت آقای عزیزالله عظیمی، تولید کننده ی نمونه انگور و همینطور صادر کننده کشمش از استان قزوین هستیم. خدمت شما جناب آقای عظیمی عرض سلام و ادب دارم.
منم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
زنده باشید جناب آقای عظیمی. برای شنوندگان ما یه خورده بیشتر خودتون رو معرفی بفرمایید.
والا من عظیمی هستم، واحد سورت و بسته‌بندی کشمش داریم، ضمن این که آبا با اجدادی در امر باغ انگور و پرورش باغ انگور هم فعالیت داریم و
بسیار عالی.
در رابطه با کارخونه ای که در منطقه تولید انگور که هم استان قزوین و منطقه تاکستان و شال و اینا هستش، ما اومدیم واحد تولیدی کشمش ها انجام دادیم و احداث کردیم. 25 سال سابقه تولید داریم، 11 سال در امر صادرات فعالیت داشتیم و 3 سال صادر کننده نمونه استان بودیم و 1 سال کارآفرین برتر استان و 1 سال واحد نمونه صنعتی استان.
بسیار عالی.
خواهش می‌کنم.
جناب عظیمی، سطح به اصطلاح باغتون که اختصاص دادید برای تولید انگور چقدره؟
4 هکتار.
خب این 4 هکتار رو همش به یک رقم انگور اختصاص دادید یا ارقام مختلفی دارید؟
نه خیلی، 95% یک رقم.
چی هست؟
انگور بیدانه قرمز و سفیده.
بله.
و اشکریه.
قرمز و سفید
و
اشکری. بله.
و به قول ما مشخالی و انگور شاهی بهش میگه. این
درسته؟ تولیدتون چقدره آقای عظیمی؟
ما حدود 160 تن انگور تولید داریم تو 4 هکتار.
در این 4 هکتار خودتون؟
بله.
خب اطلاع دارید که نسبت به میانگین منطقه چقدر بالاترید؟
والا به طور متوسط قبلا به صورت سنتی بود، هر هکتاری حدود 15 تن انگور میداد، ولی الان بالای 35 تن.
درسته، بالای 35 تن. خب جناب آقای عظیمی، شما این انگورتون رو مصارفش به چه صورت است؟ حالا تازه خوریاش، نمیدونم فراوری، صادرات، اونا رو هم دارید؟
ما ما در امر صادرات انگور موفق نبودیم چون از نظر حمل و نقل و کامیونای کانتینر بالای صفر ایران امکانات ضعیف، هزینه هاش بالاست.
بله.
چون همین انگور را تبدیل به کشمش میکنیم، در امر صادرات کشمش کار میکنیم.
از این 160 تن شما چقدرش تازه خوری مصرف میشه؟ چقدر میاد در داخل فراوری؟
حدود 10%
تازه خوریه.
تازه خوریه، آره.
خب
چون ما واحد تولیدی کشمش داریم، غالبا انگور رو به بازار نمیدیم.
درست. ظرفیت کارخونه‌ای که فرمودید چقدر جناب آقای؟
10000 تن.
10000 تن در سال ها؟
بله، کشمش.
کشمش. خب حالا خودتون یک مقدارش رو تولید
میکنید؟ ما 40-50 تنه، بقیه شاید کشاورزا تهیه میکنیم.
این تأمین کشمشتون، شما مثلا ارقام خاصی رو یا دستورالعمل خاصی دارید که چه انگورایی بیان داخل کارخونتون فراوری بشن؟
غالبا در امر صادرات کشمش‌های بیدونه باید باشه.
درست.
روی حساب همین کشمش‌های بیدونه سبز و زرد که مشهوره، اینا کشاوردا تبدیل به کشمش میکنن.
درست.
ما از کشاوردا کشمش‌ها رو می‌خریم، سورت و فراوری میکنیم برای صادرات.
آه درسته. خب صادراتتون به کجاها معمولا صورت میگیره؟
من برای آلمان و اوکراین و فرانسه و روسیه و تاجیکستان فرستادم تا حالا، بعد تونس یک بار.
درسته.
در این کشورها ما فعالیت داریم، مخصوصا اوکراین و آلمان.
آقای عظیمی
جان،
شما به عنوان کسی که هم در تولید انگور به اصطلاح نمونه بودید، هم استانی و هم در سایر سطوح و صادر کننده مهم کشمش هم هستید، ما اگر بخوایم کار توسعه رو داشته باشیم برای توسعه کشت انگور و همینطور فراوری اون، فراورده های اون، شما فکر میکنید که با توجه به تجربتون چه اقدام خاصی باید صورت بگیره؟ چه نظری دارید؟
ببینید، در وهله اول خب البته چند سال راه افتاده این موضوع ولی عمومی نشده. ما باید در نظر فراوری انگور از حالت سنتی به صنعتی تبدیل بشیم، میکانیزه بشه.
به چه صورت؟
بذر و نهالی که باید روش کار بشه، بذر و نهالایی تولید بشه، به باغداران داده بشه که اینا را پرورش بدن که در اثر گرما سرما مقاومت داشته باشن، از نظر دفع آفات مقاومت داشته باشن. دستورالعمل‌های کارشناسان جهاد در زمینه رشد این محصول و کیفیت محصول، اینا را باید رعایت کنیم. متاسفانه الان یه مشکلی دیگه‌ای که پیدا کردیم، ما قبل از اینکه همه این موارد را رعایت کنیم اومدیم
بله.
رو افزایش تولید با استفاده از قرص‌ها و نمیدونم یه نوع موادایی هستش که این حالت ارگانیک خارج میکنه، چه در چشمشش چه در انگورش، اصلا مضر برای مصرف.
درست.
آره، کارشناس ها باید بیشتر در این زمینه ها کار بکنن که نذارن محصول ایران از حالت ارگانیک خارج بشه.
آقای عظیمی، شما برای به اصطلاح کار تولید با کیفیتتون و همینطور برای توسعش فرمودید که پیشنهادتون حالا این تو عمل به توصیه هایی هست که در این ارتباط وجود داره و دوری کردن از موادی که به خصوص شیمیایی هستند و باعث خارج از عرف تولید کردن این محصولات میشه.
درسته.
شما برای تولید با کیفیتتون خودتون چه اقداماتی رو میکردید؟
بیشتر از کودای حیوانی اینا استفاده میکنید؟
بله.
چون من در امر صادرات به اروپا هستم، کشمشش ها میدونم که چه نوع سمی باید مصرف بکنم موقع برداشت انگور که این سم آثارش زودتر از بین بره، که در مصرف کشمش خودشون نمایان نکنه. روی نساب رو سم باید خیلی تاثیرگذار باشه، این قضیه سم ها رعایت بکنن. اون مسئول اون روال بهداشتی که الان کارشناس ها میگن، مخصوصا روال بهداشتی که اروپا مد نظرش در استاندارد، باید این وزارت جهاد و وزارت کشاورزی ما به کشاورزا توصیه بکنن.
بسیار عالی. درسته. خب جناب آقای عظیمی، تولید کننده نمونه انگور و صادر کننده کشمش از استان قزوین، از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون در برنامه شاخه های طلایی. باتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید.
زنده باشید. ممنون.
با امید روزی که محصولات ایران در سرتاسر دنیا نمونه هست، نمونه تر باشه.
امیدوارم که با تلاش موفق. امکان پذیر هست. خدا نگهدارتون.
موفق خواهش میکنم.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید در ارتباط با انگور. در این قسمت از برنامه ادامه صحبت من رو با آقای دکتر بیژن کاووسی، استادیار پژوهش علوم باغبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس هستید. خواهش میکنم که با ما باشید. آقای دکتر، مطالب رو گفتید عزیزانم در ابتدای برنامه شنیدن قسمت اول صحبت‌های شما رو. من می‌خوام صحبتم رو ادامه بدم در ارتباط با وضعیت تنوع ارقام انگور در کشورمون. اون رو هم مطالبی رو که فکر می‌کنید لازم هست بفرمایید.
نگاه کنید، ما در دنیا سنو انگور داریم، یعنی از پدافندی. یه سری انگورا هستن که تازه‌خوری هستن و در دا علمی هم ایش رو میگن تیبل گریپ، تازه‌خوری استفاده میشه و اغلب انگورایی که تو ایران هستن این صورت هم هست در اصل تازه‌خوری. گروه دوم انگورایی هستن که این رقمهایی هستن که اینا در مصرف سیک، کشمش و ملیح استفاده میشن که در اصل انگلیسی هم به اونا رزین میگن. اینا فقط صورت خوشباری استفاده میشن. و گروه سوم هم اونایی که در تهیه در واقع آب میوه را استفاده میکنن از این. ولی ما در کشور خودمون از نظر تنوع ارقام دو نوع انگور داریم. یکی انگورهایی هستن که دانه دار هستن، یعنی بس دارن، که در اصطلاح سیدر میگن. اینا من میدونید انگور تا میتونه تا 4 تا بس داشته باشه، 1 تا 4 تا. و دوم انگورهایی که در کشور ما هستن، یه سری هم هستن که دانه هستن که در اصطلاحش میگن سیبله. ولی تعداد و تنوع انگور دانه دار ما خیلی خوب هست و زیاد هست
بله.
ولی انگور بی‌دانه ما تنوعش کمتر هست. ولی اینم باید توجه کنید در صادرات و تجارت بین الملل انگور بی‌دانه گرانتر و معمولا قیمتی بیشتری دارن. انگور غالبی بی‌دانه بیشتر ما یاقوتی هست که به صورت رنگ و سفید از زود رسترین انگوره که کشور ما یاقوتی هست. معمولا بسیار مناسب برای مناسب گرم هست، مثلا در زابل، در جنوب استان فارس، استان بلوچستان. اینا در اواخر اردیبهشت به بازار میاد که قیمت بسیار بسیار خوبی داره و ارزش اقتصادی بسیار خوبی داره. بعدش بیدانه قرمز هست، بیدانه سفید هست، عسکری هست، سوانات هست، پیکامی هست، در کاشمر هست، لعل بیدانه هست. چند تا رقم خارجی هم مثل فلنسیتس و فرلایت هم فرلی در ایران وارد شده و تحصیلش هست. ولی ارقامی که غالب داندان هستن که بسیار تنوع زیاد دارن، من چندش نام میبرم برای شنوندگان.
بله میشنویم.
بابا که به صورت ریش بابای سفید یا هست، رتبی هست، سمرقندی هست، منقا هست، شاهانی هست، رشته سردشت هست، داوودی هست که در خود استان لبنان، صاحبی قزل‌رضوم هست که در ارومیه هست، رقم شیرازی هست که بسیار مناسب آب و هرز در سیما استان فارس هست، رقم کلاهداری هست در خراسان شمالی هست، هست عروس هست و شاهانی و رازفی که در